سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8 دوش بر تیم ملی کرکت انگلستان برنده شد. در آغاز بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان برنده قرعه شد و توپزنی یا بیتینگ را انتخاب کرد. تیم افغانستان توانست 325 دوش را با از دست دادن 7 بازیکن انجام دهد و 326 دوش را برای تیم انگلستان هدف تعیین کرد. تیم انگلستان در 50 اوور و از دست دادن همه بازیکنان خود فقط توانست 317 دوش را انجام دهد و نتوانست به هدف تعیین شده برسد. بازی امروز بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان که در استادیوم قذافی در شهر لاهور در پاکستان برگزار شده بود برای هر دو تیم بسیار مهم تلقی می‌شد. بهترین بازیکن بازی امروز ابراهیم زدران از تیم افغانستان شناخته شد. گذرگاه سرحدی تورخم برای ششمین روز پیهم برای تردد مسافران و موترهای باربری بسته است. این گذرگاه ناوقت جمعه از سوی پاکستان مسدود شد. بر اساس رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی انتظار می رفت که یک هیئت طالبان دیروز به تورخم آمده و مرحله دوم مذاکرات را با هیئت پاکستانی در مورد بازگشایی این گذرگاه سرحدی آغاز کند. اما یک تن از پرسنل نیروهای سرحدی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده گفته که هیئت طالبان تا وقت شب گذشته به تورخم نیامده بود. مرحله اول مذاکرات بین دو طرف روز دوشنبه بی نتیجه پایان یافت. دفتر رسانه‌های والی طالبان در ننگرهار دلیل مسدود شدن این مسیر را ایجاد پوسته‌ها و تأسیسات امنیتی در جانب افغانستان خوانده، اما پاکستان تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفته است. با بسته شدن تورخم حدود 2000 موتر باربری و صدها تن به شمول بیماران در دو طرف سرحد گیر ماندند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که کاهش کمک‌های بشری به افغانستان بیشتر از هم از زنان را آسیب می‌رساند. این اداره روز سه‌شنبه تأکید کرد که جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش کند. معاون حوزه حسب پاسیفیک WFP در یک پیام ویدیویی گفته که باید اطمینان حاصل شود که کشورهای جهان مردم افغانستان را فراموش نکرده‌اند و به کمک‌هایشان با افغان‌های آسیب‌پذیر ادامه می‌دهند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید آمریکا بر آن کشور را به شدیداً محکوم کرد. وزارت خارجه ایران امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از قول بقایی نوشته که تصمیم گیری در مورد تعاملات اقتصادی و تجارتی بین کشورها بخش از حق قانونی ملت هاست و هیچ طرف حق ندارد و بهانه‌های سیاسی آن را مختل کند. وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه شماری از افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط به حمل و نقل و فروش محصولات نفتی ایران وضع کرد. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که ایران با تهدیدات هسته‌ای، برنامه راکت‌های بالستیک و حمایت از گروه‌های تروریستی به بی‌ثباتی امنیت جهانی ادامه می‌دهد. مقامات در سودان میگویند که تعداد تلفات سقوط یک طیاره نظامی در آن کشور به حداقل 46 تن افزایش یافت. در این حادثه 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول اعلامیه اردوی سودان گفته که یک طیاره نظامی نو آنتونوف روز سه‌شنبه هنگام پرواز از پایگاه هوایی وادی سیدنا در شمال آن کشور سقوط کرد و تعدادی از پرسنل نظامی و افراد ملکی کشته شدند. تا هنوز در مورد علت این سانحه جزئیات بیشتر ارائه نشده. سرخط چند خبری مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. شمار زیادی از مناطق افغانستان از دیروز به این سو شاهد برفباری‌های سنگین، باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی بودند. بیشترین آسیب به ولایت فرا وارد شد.
در ولایت فرا، الخصوص در ولسوالی گشتیکو، کلیکا، ولسوالی بکوا و دیگر ولسوالی فرا دیروز خیلی باران شدید جالب بود. طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند.
چه آزمون‌هایی در برابر مقابله با رویدادهای طبیعی در افغانستان وجود دارد؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
تحریم ها و برسمت نشناختن طالب ها از سوی جامعه بین‌المللی به این مشکل افزوده. چیز دیگه که مهم است کمبود تجهیزات و بالمقابل بیشتر شدن عوامل طبیعی با وسط از این بحران افزوده.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران غذایی در افغانستان متحمل میشوند.
من خودم سال زغال مخلا شدم، یک پشکر او گرم خورد میکنم در یک خانه به سرش کمبل مندازم، اولاد خانم بگم پایتان گرم بیار من زورت روغن خیش پرسان نکنه، یک پرش یاد میگریم برنج میمانه و برنج میگریم روغن و بودن میمانه.
در نیمه دوم شنیدن برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. فراه، هلمند و کندهار از ولایات خوانده شده که بارندگی های شدیدی دیروز در آنها بر علاوه تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان جان 36 تن را گرفته و 40 تن دیگر را زخمی کرده است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته که بر علاوه تلفات جانی در نتیجه جاری شدن این سیلاب ها ده ها خانه و صد ها جریب زمین زراعتی نیز تخریب شدند. مولوی عبدالله جان سایق رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی این اداره در یک پیام ویدیویی که روز چهارشنبه 26 فوریه در صفحه ایکس یا تویتر سابق این اداره منتشر شد گفته است:
زمور دولتی ریاستون در ابتدایی ارقام علما خیفر.
طبق معلومات ابتدایی از ریاست های ولایتی ما 36 نفر متاسفانه در اثر حوادث طبیعی در سراسر کشور شهید و 40 تن دیگر زخمی شدند. همچنان 240 خانه کاملا تخریب شده و 61 خانه دیگر قسمان تخریب شده است و صدها جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است.
او افزوده که تیم‌های سروی برای کمک به آسیب دیدگان به مناطق سیلاب زده رسیده و به زودی برای مردم کمک صورت خواهد گرفت. هرچند سایق جزئیات نداده که کدام ولایت از سیل و بارندگی های اخیر آسیب دیدند، اما گزارش ها که از آنند که فراه، هلمند و قندهار ولایات هستند که سیلاب، جاله و باران‌های شدید در این ولایت ها باعث کشته و زخمی شدن شماری از مردم شده است. از این میان ولایت فراه بیشترین آسیب را دیده است. مقامات میگویند که بارش شدید جاله و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های پاکوا و پشترود این ولایت جان 22 نفر را گرفته و 4 نفر را زخمی کرده است. غلام الله باشنده ولسوالی پاکوا ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت:
در ولایت فرا الخصوص در ولسوالی بشتیکو، کلیکا، ولسوالی پاکوا و دیگر ولسوالی فرا دیروز خیلی باران شدید جاله بود، طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند. هموطنان ما جان خود را از دست دادند و ما هم از جمله متضررین هستیم که دیشب از ترس و وحشت باران و باد تا صبح بیدار بودیم، نتانستیم که خواب آرام بکنیم.
هلمند و قندهار دو ولایت دیگرند که با گفته مقام های محلی حکومت طالبان در اثر سرازیر شدن سیلاب در این ولایت 15 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. محمد آقا باشنده ناحیه پنجم شهر ولایت کندهار که خانه اش در نتیجه جاری شدن سیلاب ویران شده بر رادیو آزادی گفت:
سرک ها و خانه های خامه زیاد را تخریب کرده، خانه ما را نیز تخریب کرده است. خدا را شکر کسی تلف نشده، اما در ساحات دیگر تلفات وارد کرده و خسارات سنگین مالی به مردم رسیده است.
کو مالی توان دیر تر ورسوی
آسیب دیدگان از سیلاب های اخیر خواهان کمک از حکومت طالبان و سازمان های امداد رسان بین المللی هستند. این سیلاب ها و بارندگی ها در حال صورت می گیرد که شاره ها نیز به دلیل بردواری در شماری از ولایات سرسیر افغانستان از قبل مزدود شده و مردم با مشکلات زیادی مواجهند. شاهرای سالنگ روز سه شنبه به دلیل باران شدید برای ترافیک مزدود شد و تا بعد از ظهر روز چهار شنبه همچنان مزدود بوده است. از برخی مناطق ولایت های بامیان، دایکندی، بدخشان و تخار نیز مبنی بر بسته شدن راه‌ها به دلیل بارش برف سنگین گزارش های داده شده است. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. در سال گذشته میلادی نیز افغانستان با سیلاب های شدید مواجه شد که منجر به وارد شدن تلفات به صدها تن شد. در ماه می سال 2024 ولایت بغلان شاهد سرازیر شدن سیلاب های مرگبار بود که بر اساس آمار رسمی دست کم 315 نفر در نتیجه آن جان باختند و بیش از 1600 نفر زخمی شدند و این سیلاب ها همچنان بیشتر از 2000 خانه را نیز تخریب کرد.
شنیدید که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های اخیر در برخی ولایت افغانستان از خود ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. چه آزمون های در برابر مقابله با حوادث طبیعی در افغانستان وجود دارد؟ ساعت قبل در این مورد با محمد کاظم همایون آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم که چه آزمون‌هایی در برابر مقابله با رویدادهای طبیعی در افغانستان وجود دارد.
ببینین حکومت طالب‌ها در مواجهه با رویدادهای طبیعی چالش‌های زیادی را پیش روی خود داره. من فکر می‌کنم که چند تا مسئله اساسی را می‌تونیم اینجا بر بچینیم. اول اقتصاد ضعیف و کمبود منابع مالی هست که زیر ساخت‌های مناسب وجود نداره برای مدیریت بحران که می‌تونه یک از چالش‌ها باشه. دیگه محدودیت‌های بین‌المللی از شما می‌دونین که تحریم‌ها و به رسمیت نشناختن طالب‌ها اصلی جامعه بین‌المللی ای هم به این مشکل افزوده. چیز دیگه که مهم است کمبود تجهیزات، هم تجهیزات کم است و بالمقابل بیشتر شدن عوامل طبیعی با وسط از این بحران به باور ما افزوده و به یک بحران جدی را تبدیل کرده. دیگه ناتوانی طالب ها در اماهنگی، نبود اماهنگی میتونه یک مشکل باشه، یعنی طالب ها نتانسته که یک پل ارتباطی را در میان نهادهای دولتی، نهادهای مردم محور و نهادهای بین‌المللی نتانستم تو یک پل ارتباطی را با وجود بیاره که این سبب بیشتر شدن بحران شده.
آقای کاظم، برای جلوگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از رویدادهای طبیعی مردم خودشان چه کارهایی را میتونن و باید انجام بدهن؟
نقش مردم و در قسمت کاهش خسارات و تلفات برخواسته بتونه بسیار مهم باشه. اینا میتونن کمک رسانی بکنن برای افراد آسیب دیده انجام بتن، بر بازسازی خانهایشان دوباره احیای خانهایشان میتونن کمک بکنن. دیگه از تجربیات سابقه که دارن میدونیم ما و شما که رویدادهای طبیعی بر امروز به وجود نامده در افغانستان همیشه وجود داشته و تجربات از این میتونه بسیار در همیاری با آسیب دیده مومد و مؤثر واقع شود.
آقای کاظم، آیا کمک های بشری که در افغانستان با قربانیان رویدادهای طبیعی صورت میگیره بسنده است و آیا این کمک ها به مستحقین واقعی آن میرسه؟
ما فکر میکنم که با چند تا دلیل این کمک ها بسنده نیست. خود تجارب جهانی هم نشان داده که کمک های اضطراری در موالات خاص صورت میگیره و این کمک ها پایدار نیست که دوباره بتونه امنیت زندگی رو برای آسیب دیده ها به وجود بیاره. ما و شما خود در رسانه ها هم اکثرا شنیدیم که بیشتر کمک های بین المللی نابرابر توزیع میشه، برای گروه های خاص توزیع میشه و همچنان بر عامیانشان گزارش های وجود داره که بر عامیان خود در مناطق مختلف اینا ای مواد امدادی را کمک میکنن که در این صورت حقوق افرادی که مستحق هستن متاسفانه پایمال میشه. در کنار از این فساد گسترده اداری، بیروکراسی و استفاده کمک ها به خاطر سربازگیری از مردم و هام هم گزارش های وجود داره که استفاده میشه. در کنار از این ما فکر میکنم که مناطق دورافتاده که از زیر بورانای شدید طبیعی میایم مثل غور و مناطق مرکزی از این کمک ها استفاده کرده نمیتونن.
مصاحبه با کاظم همایون آگاه امور محیط زیست را از رادیو آزادی شنیدید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران جاری غذایی در افغانستان متحمل میشوند. WFP روز گذشته در شبکه X یا تویتر سابق تاکید کرده که همزمان با بحران‌ها در نقاط مختلف جهان، افغانستان نباید به فراموشی سپرده شود. این در حالی است که شماری از زنان در افغانستان نیز از تشدید مشکلات اقتصادیشان شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها از مشکلات اقتصادی و وضعیت بشری در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP میگوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران جاری غذایی در افغانستان متحمل میشوند. WFP روز سه شنبه 25 فوریه با نشر ویدیوی در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود بر تداوم حمایت های بشر دوستانه از مردم افغانستان تاکید کرده است. سمیر وانملی مسئول منطقه‌ای آسیا پاسیفیک WFP در این ویدیو افزوده که آنان باید اطمینان حاصل کنند که کشورهای جهان مردم افغانستان را فراموش نکردند. برنامه جهانی غذا پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل کمبود بودجه در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را در افغانستان تحت پوشش قرار می‌دهد و به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر کمک غذایی خواهد کرد. این در حالی است که شماری از زنان افغان می‌گویند که پس از وضع محدودیت‌های طالبان و از دست دادن وظایفشان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و کارمند پیشین یکی از رسانه‌ها در ولایت بلخ بوده و اکنون بیکار است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از زمانی که بیکار شده این مشکلات اقتصادی من هم زیاد شده، چون من کسی بودم که مسئولیت خانواده بردی من بود. اینی پدر جان وفات کردن، من مسئولیت مادر جان و برادر و بر عهده خودم بود. از زمانی که بیکار شدیم تا حالا درآمدی ندارم و مشکلات اقتصادی زیاد شده و از زمستانم که در حال تمام شدن است، ولی بازم من نمیتونم همین محتاج خانواده ما را ضروریات خانواده ما را بر عهده بسازم.
فریبا یک بانوی دیگر در شهر کابل نیز به رادیو آزادی گفت:
در نصف بزن سال زغال مخلا شد، یک بوشگره و گرم فرم میکنم در این خانه در سرش کمپل مندازم، اولاد خانم بگم پایتان گرم بیه، از آرت روغن خیش پرسان نکنه، یک برژیات میگریم برنج میمانه، اگر برنج میگریم روغن و بوده میمانه، چون که اولادکای مریض هم دارم، یا پمپر ضرورت دارن، میوه ضرورت دارن، شیر ضرورت دارن، ولی هیچ کدامشان رسیدن هم میدارم.
از سوی هم کمیته بین المللی صلیب سرخ وضعیت بشری در افغانستان را بسیار وخیم خوانده، گفته که میلیون ها نفر به کمک های فوری نیاز دارند. این کمیته به تازگی در اعلامیه در وبسایت خود این اظهارات را از پیر کران هوبال رئیس عمومی این کمیته نقل کرده، گفته که او پس از یک سفر 7 روزه به افغانستان این سخنان را مطرح کرده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته در کنار سایر محدودیت ها، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیل آنان در پوهنتون، کار زنان در بسیاری از ادارهای غیر دولتی و تمامی ادارهای دولتی را ممنوع کرده است. بر اساس گزارش برخی نهادهای بین المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این در حالی است که در این مدت فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و مردم با دشواری‌های جدی اقتصادی روبرو هستند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اخیراً اعلام کرده که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالات متحده آمریکا و اوکراین در مورد شرایط پیشنویس قرارداد به توافق رسیدند که زمینه دسترسی واشنگتن را به منابع معدنی اوکراین در بدل حمایت از کیف فراهم می‌کند. تا هنوز روشن نیست که اوکراین در بدل امضای این قرارداد مواد معدنی چی دریافت خواهد کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
چند هفته پیش عناصر کمیاب طبیعی، مواد معدنی حیاتی و دیگر منابع طبیعی فقط فاکتورها در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین به نظر می‌رسیدند، اما حالا این همه در محور مذاکرات برای پایان جنگ قرار دارند. ایالات متحده و اوکراین بر سر شرایط پیشنویس یک قرارداد به توافق رسیدند که زمینه دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین را در بدل حمایت از کیف فراهم می‌کند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، چهارشنبه 25 فوریه نشانه‌های قوی وجود داشت که در مورد چارچوب یک قرارداد توافق شده و رئیس جمهور اوکراین در اواخر هفته جاری برای امضای آن به واشنگتن خواهد رفت. این خبر پس از آن نشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قصد دارد اواخرین هفته جهت امضای این قرارداد به واشنگتن سفر کند. به نقل از منابع دولتی اوکراین که نامهایشان ذکر نشده، قرارداد میان آمریکا و اوکراین مواد معدنی مهم اوکراین و سایر منابع طبیعی این کشور مانند نفت و گاز را شامل خواهد شد. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از امضای پیشنویس قبلی توافقنامه مواد معدنی خودداری کرده و گفته بود که این پیشنویس آوی هیچ تضمین امنیتی برای اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز گزارش داده که هنوز مشخص نیست که اوکراین آنچنان که میخواهد توانسته تضمین‌های امنیتی از ایالات متحده بگیرد یا اینکه در بدل دسترسی آمریکا به منابع معدنیش تا تنها کمک های نظامی بیشتر از واشنگتن دریافت خواهد کرد. منابع آگاه به رویترز گفتند که بحث میان کیف و واشنگتن در مورد ارسال کمک های تسلیحاتی بیشتر برای اوکراین هنوز ادامه دارد، اما به نتیجه نرسیده. کیف همچنان اعتراض کرده که واشنگتن خواستار دسترسی به 500 میلیارد دلار ثروت طبیعی اوکراین است. بانک کمک های ایالات متحده به اوکراین به مراتب کمتر از این بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که اوکراین در بدل امضای قرارداد مواد معدنی چه چیزی را دریافت خواهد کرد، گفت که ایالات متحده تا کنون 350 میلیارد دلار از جمله تجهیزات نظامی به کیف کمک کرده است. ترامپ همچنین در پاسخ به این سوال که آمریکا تا چه زمان همچنان به اوکراین وسایل نظامی خواهد داد، گفت ممکن است برای مدت ادامه پیدا کند یا شاید تا زمانی که با روسیه توافق داشته باشیم. رئیس جمهور ایالات متحده اما دوباره پیش بینی کرد که جنگ اوکراین که وارد چهارمین سالش شد میتواند به سرعت پایان یابد، اما او نگفت چگونه ممکن است که این اتفاق بیفتد. اوکراین دارای ذخایر 22 ماده از 34 ماده معدنی است که اتحادیه اروپا آن را مواد حیاتی خوانده است. این ذخایر شامل مواد صنعتی و ساختمانی، فلزات گرانبها و غیر آهنی و برخی عناصر خاکی کمیاب هستند. ذخایر گرافیت اوکراین نیز 20% از منابع جهانی را تشکیل می‌دهند. گرافیت ماده است که عنصر کلیدی در ساخت بطری‌های موتورهای برقی و رکتورهای هسته‌ای شمرده می‌شود. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثارشان را به فراتر از زمین می فرستند. قرار است تا چند روز دیگر نسخه های دیجیتالی آثار 7 هنرمند افغان به همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی در یک ماموریت خاص به مهتاب ارسال شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دوران که هنر، عشق و زندگی در افغانستان ممنوع است، ما صدای افغانستان را از طریق هنر به ما میفرستیم. در حقیقت این خود میتونه یک پیام از استقامت، ماندگاری برای عشق، برای هنر و برای فرهنگ افغانستان باشد.
یما رحیمی هنرمند، فعال حقوق هنرمندان و رئیس نهاد بوم آزادی در جرمنی است. قرار است تا چند روز آینده آثار هنری او و 6 هنرمند دیگر به همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی به مهتاب فرستاده شود. یما رحیمی روز چهارشنبه 26 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که آثار این هنرمندان از سوی نهاد بوم آزادی به مدیریت او گردآوری شدند.
زمانی که ما با لوما و لون استار بر ماموریت آزادی کار میکردم، بر ما مهم بود که آثار قوی باشن و همچنان خود هنرمندا نماد از هنر و مقاومت باشند. او زمان دقیق معلوم نبود که چی اتفاق میفته با کارایشان، اما چیزی که بر ما مهم بود تعهد، تجربه و سالها فعالیتشان در این بخش. این هنرمندا قبلا هم در زمینه هنر، آزادی بیان و بازتاب دادن تجربیاتشان از طریق کارهای هنریشان فعالیت داشتند.
با گفته آقای رحیمی، زندگی نامه و مجموعه کامل آثار این 7 هنرمند در یک هارد دیسک ذخیره شده که شامل نقاشی، عکاسی، مجسمه و هنر میکس میدیا هست. آقای رحیمی میگوید که نهاد بوم آزادی با استفاده از ظرفیت مهاجران افغان در بخش‌های فرهنگی و هنری ایجاد شده و با گفته او این پلتفرم فرصت را فراهم میکند تا افغان‌ها از سراسر جهان آثار و داستان‌های خود را بدون سانسور به اشتراک بگذارند و هویت فرهنگیشان را حفظ کند. یما رحیمی، مریم غلامعلی، تمنا بارکزی، آیت الله احمدی، جهان آرا رفی، محمد طارق حبیبی و ویس الدین محمدی هنرمندان هستند که گفته شده آثارشان در روزهای اخیر ماه جاری میلادی به مهتاب فرستاده می شود. از این میان مریم غلامعلی هنرمند معاصر برای رادیو آزادی گفت:
طبیعتاً خوشحال هستم و افتخار میکنم که در این رویداد تاریخی و هنری سهم دارم. به نظر من هنر افغانستان حالا بخشی از تاریخ جهانی و قسمت مهمی از رویدادهای بزرگ رو رقم میزنه که بخشی از آینده بشر در یک فرایند بین سیاره‌ای هست. این اتفاق و این مأموریت به کل دنیا نشان میده که روایت ما اگرچه در زمین به چالش کشیده شده اما در کیهان جاودانه خواهد بود. امروز هنرمندان افغانستان از مرزها فراتر رفتن، سانسورها و محدودیتها را کنار زدن و ما نشان میدیم که هنر ما هنوز خلق میشه و هنوز زنده است.
محمد طارق حبیبی نقاش و طراحی که آثارش بیشتر از محرومیت زنها و تصاویر واضح از افغانستان پس از تسلط طالبان است نیز به رادیو آزادی گفت:
از آثار خود من آثاری است که در اون تقریبا موضوعات مربوط به محدودیت ها و فشارهایی که بر زنان افغانستان بود، مشکلات ها و رنج های مردم افغانستان، موضوعات اجتماعی در مجموع سعی کردم آثاری باشه که در اون مربوط به افغانستان باشه. و در این نسخه دیجیتالی آثار هنری 7 تن از هنرمندان خوب و موفق و پرتلاش افغانستان شامل شده. شخصا خودم فکر میکنم توانستم به جهان ثابت بکنیم، همی تیم بوم آزادی توانست به جهان ثابت بکنه که هنر مرز و محدوده نداره و میتونه فراتر از زمین حتی کار بکنه و نمایش بگذاره.
گفته شده که این آثار هنری به صورت دیجیتالی بخشی از یک مجموعه هنری هستند که قرار است توسط شرکت لیون استار که مرکز ذخیره سازی اطلاعات را بر سطح مهتاب ایجاد کرده و مهتاب فرستاده شوند. آرشیف هنری لوما که مسئولیت گردآوری این مجموعه برای انتقال به مهتاب را به عهده دارد، همچنین نسخه های دیجیتالی این آثار را در وبسایت خود به نمایش خواهد گذاشت. به عنوان بخش از این مأموریت فایل های هنری دیجیتال در اواخر فوریه به وسیله یک راکت از شرکت اسپیس اکس به مهتاب پرتاب خواهد شد. این مأموریت که به نام آزادی شناخته می شود توسط لونل استار دیتا سازماندهی شده است. علاوه بر آثار هنری دیجیتال لون استار، مجموعه از دانش و اطلاعات انسانی را نیز بر روی ماه ذخیره خواهد کرد تا از دست رفتن آنها به دلیل آفات طبیعی در زمین جلوگیری شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
در می اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در حالی که مسابقات جام قهرمانان کرکت در پاکستان ادامه دارد و تیم افغانستان امروز توانست با تفاوت 8-2 بر تیم قدرتمند انگلستان پیروز شود، تعدادی از افغانهایی که در پاکستان زندگی می کنند با وصف دشواری ها و مشکلات موجود در آن کشور تلاش می کنند تا به تماشای مسابقات کرکت رفته تیم کشورشان را تشویق کنند. همکارم امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانستان راشد خان زنده‌باد. در اوج فشارها از سوی دولت پاکستان بر مهاجران افغان، مسابقات کرکت چمپیونز ترافی این لحظات را برای افغان‌های مقیم در پاکستان خلق کرده. صدها افغان برای دیدن بازی‌های تیم مورد نظر خود به ورزشگاه‌ها می‌روند. همه امیدوارند تیمشان در این مسابقات بین‌المللی خوب بدرخشد. شیرخان که پرچم سیاه، سرخ و سبز رنگ افغانستان را با خود حمل می‌کرد، در پشت یکی از ورزشگاه‌ها به خبرگزاری رویترز گفت:
انشالله امیدوار هستم. افغانستان در جام جهانی قبلی خوب درخشید. افغانستان یک تیم قوی به این مسابقات فرستاده، در دبی تمرین کردند و اینجا هم تمرین کردند.
اینجا در کراچی نسبت به اسلام آباد و راولپندی افغان‌ها با محدودیت‌های کمتر مواجه هستند. اخیراً حکومت پاکستان اعلان کرد که تنها افغان‌های دارنده ویزای قانونی سفر به پاکستان می‌توانند در اسلام آباد و راولپندی باشند. غیر از آن همه باید این دو شهر را ترک کنند. در شهرهای دیگر نیز محدودیت‌ها بر مهاجران افغان روز افزونند و اکثر آنها به طور آزادانه گشت و گذار کردن نمی‌توانند. تدابیر امنیتی نیز در پاکستان شدید است. برای حفظ امنیت این بازی‌ها 6000 نیروی امنیتی به کار گماشته شدند. با آن هم تیم هند حاضر نشده برای انجام مسابقات چمپیونز ترافی به پاکستان بیاید. به همین دلیل بازی های هند در امارات متحده عربی برگزار می شود. حتی در برابر تیم پاکستان که میزبان اصلی چمپیونز ترافی است.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در یک بازی هیجانی با تفاوت 8-8 بر تیم ملی کرکت انگلستان برنده شد. گذرگاه سرحدی تورخم برای ششمین روز پیهم برای تردد مسافران با موترهای باربری بسته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز سه‌شنبه در گزارش گفت که همراه با شرکایش پروژه‌ای را در افغانستان روی دست دارد که 2400 مرکز صحی از جمله 96 شفاخانه مجهز را در مراکز ولایت افغانستان باز نگه می‌دارد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می‌گوید که کاهش کمک‌های بشری به افغانستان بیشتر از همه زنان را آسیب می‌رساند. 155 پناهجوی افغان روز سه‌شنبه در یک پرواز چارتر از اسلام آباد به برلین پایتخت جرمنی رسیدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید آمریکا بر آن کشور را شدیداً محکوم کرده. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که ایالات متحده آمریکا و اوکراین در مورد شرایط پیشنویس توافقنامه‌ای که زمینه دسترسی واشنگتن را به منابع معدنی اوکراین در بدل حمایت از کیف فراهم می‌کند به توافق رسیدند. مقامات در سودان می‌گویند که تعداد تلفات سقوط یک طیاره نظامی در آن کشور به حداقل 46 تن افزایش یافته. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابه ولایت پنچهر یک شهرک برای مهاجران که از پاکستان و ایران باز می‌گردند ساخته خواهد شد. اما این تصمیم واکنش برخی‌ها را در بین باشندگان پنچهر برانگیخته. آنها نگران هستند که اعمار این شهرک منجر به تغییر بافت جمعیتی می‌شود و در حالی که خود با محدودیت‌های در زمینه مسکن و زمین مواجه هستند، اولویت به مهاجران داده شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهرک نمیدانیم در کجا تأسیس میکنن، نه زمین دولتی وجود دارد نه وجود خانه‌های مردم فکر کنم غصب میکنن و زمینای شخصی مردم غصب میکنن.
این جوان 31 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند از باشندگان ولایت پنچیر است که اخیرا از برنامه طالبان برای ساخت شهرک برای مهاجران در ولسوالی اونابه مطلع شده است. او میگوید که شرایط زندگی برای مردم محل در حال دشوارتر شدن است.
خود پنچهر نقطه کوهستانی است، جای به شهرک سازی نداره که شهرک بسازن. حالا طالبا شهرک میسازن، ما خودمون نگران هستیم اینقدر جای ما قید است. نمیدونیم که اگر پسر و یا برادر ما عروسی کنه ازدواج کنه در کجا خانه برجا کنیم. طالبا از زور خود استفاده میکنن بالای پنچهر. پنچهر یک ولایت بسیار کوچکی است.
روح الله 28 ساله و از دیگر باشندگان پنچهر نگرانی مشابه دارد.
موضوع شهرک ساختن در ولایت پنچهر گنگ است. پنچهر از نگاه جغرافیه مساحت اموار بزرگی نداره. چنین به مردم خود ولایت پنچهر باشندگانی که در خود پنچهر هستن، مردم اصلی خود پنچهر با اونا تعلق میگیریم. زمین هم زمین دولتی نیست. اینا میان شهرک میسازن و بزور. برن در ولایت هایی که اموار است، در ولایت ها شهرک بسازن برای مهاجرین بهتر میشن.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که سال گذشته نیز طالبان به برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنچیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند. هرچند بسیاری از ساکنان در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما تنش ها همچنان ادامه دارد. همچنین شورای جهانی پنچیریان، یک نهاد اجتماعی، در گزارش ماه اگست سال 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شده اند. این آمار را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بودند که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکم ملاحب اطلاع خونزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. این وزارت هدف از این اقدام را فراهم کردن مسکن برای مهاجران عنوان کرده که پس از سالها اقامت در کشورهای همسایه و کشور باز می گردند. خواستیم نظر سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر را درباره نگرانی های مردم بپرسیم، اما او تا زمان تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. کارشناسان در این مورد نظریات متفاوت دارند. سمی یوسفزای کارشناس امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
ما فکر میکنیم این موضوع باید بسیار حساس نباشه، چون که هر افغان که در افغانستان از حق دارد که از کندهار تا پامیر، از پامیر تا جلال آباد، از جلال آباد تا مزار در داخل خاک خود زمین و خانه و ملکیت داشته باشه.
اما برخی تحلیلگران این پروژه را فراتر از یک برنامه اسکان مهاجرین میدانند و بر این باورند که طالبان ممکن است اهداف سیاسی و امنیتی خاصی را دنبال کنند. نثار احمد شیرزای کارشناس امور سیاسی به این باور است که طالبان شاید بخواهند با استقرار گروه های جدید نفوذ خود را در این ولایت تقویت کنند.
تلاش میکنن میراث خود از پنجشیر اینا دور بسازن، بنان باش ایجاد یک شهرک برای مهاجرین آمده از پاکستان در پنجشیر. اینا تلاش میکنن مردمان بومی پنجشیر سرکوب کنند.
با وجود این اختلاف نظرها مشخص نیست که این پروژه تا چه حد قابل اجرا خواهد بود، به ویژه با توجه به محدودیت‌های جغرافیایی پنجشیر. با توجه به نبود پاسخ رسمی از سوی مقامات محلی طالبان و نبود جزئیات دقیق درباره نحوه اجرای این پروژه، پرسش‌های زیادی درباره آینده این شرک باقی مانده است. آیا طالبان برنامه مشابهی را در دیگر ولایت‌ها نیز در نظر دارند، یا اینکه پنجشیر مورد خاصی است؟ این موضوعی است که در آینده باید مشخص شود.
شنونده های عزیز، با این گزارش برنامه خبری امروز به پایان می رسد. با سپاس از این که با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید بهروز دلیری بودید. حال توجه کنید به برنامه هوای تازه که آماده نش است و آن را با هم می شنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند، یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم، و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به همدیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد ندارد و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان این فرهنگ نهادی نشده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منحوی در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا و یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری روس نبودیم که این روس بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابراین که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگای وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ‌های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول می‌خوایم اینو بگویم که امی روز عاشقان نه معادلم و اسم والنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه امو روز عاشقایی که خودم این کلمه منو میته، اما قسم نیست، فقط امو یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من ای است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما راست، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا با رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن به یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندگان ها عشق بورزیم. اگر جوان ها علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی یک تن از فعالان مدنی با این عقیده است.
خب ولنتاین به نمون یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند در واقع، هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم ایروز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، ارزش های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به دیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحوی ارزش اجتماعی فرهنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقه خود بکنه، با حفظ ارزش‌های اجتماعی اخلاقی دینی میتونه که جامعه اسلامی هم ارزش‌ها را در خود داشته باشه و بزرگداشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر من هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبتایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیایم جنبه دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونا مشکل نداره، در صورتی که اگر این تجلیل برای اشتباه رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیم انتقادهای منفی، انتقادهای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل این که کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میایم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خوب نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب می خورند یا فریب می دهند؟ و این که جوانان فریب می دهند و یا فریب می خورند در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب میتن یا فریب میخورن، چی دختر باشه چی پسر؟ در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که برازیا یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف و عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفتم میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچون مسائل نمی داشته باشه، دست به همچون کارها می زنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از این جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوربر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه، در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان های عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش هم میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمی کنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن، در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب را در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانه که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن، یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه به تمام قوم این سخن میمانه. سبب از این میشه که یک نام بد با فامیلش بجا بگذاره. و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمی کنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک رای حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما می فهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شود. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبازی میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شه و دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما میتونم بگویم به که جوانان ما ایجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از این را داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شود. وقتی که کلمه جوان ایجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم از این که لباس های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه، بجای از این که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر از این باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازند، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازند. خانواده و جامعه نقش هم داره خوردن، دیگه خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوان، این فامیل هاست که یاره یک جوان سالب یا یک جوان برومن، جوان با غیرت تربیه میکنه. برعکس ای فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوانمردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شه. و اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی، شما بهتر میفهمین، جامعه که سعادتمند باشند، اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانان باشه. رزومند استم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
یقین من جناب کفر و دین من، بهشت هفتمین من، دیار نازنین من، دیار نازنین من، خیال من یقین من، جناب کفر و دین ما، بهشت هفت و نین ما، دیار نازنین ما، دیار نازنین من.